نیمی.
تشکر از شما سروان صاحب، خسته نباشین. سلام شنونده های عزیز، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 7:30 به وقت کابل شد در این 30 دقیقه. بیش از 100 معترض در ولایت بلخ میگویند که نیروهای جرمنی مستقر در این ولایت عهد شکنی کردند. ولسی جرگه افغانستان هشدار میدهد که اگر تدابیر لازم گرفته نشود، خشکسالی فاجعه به بار خواهد آورد و شمار قربانیان در نتیجه حمله در اهواز ایران به 25 تن افزایش یافته است. در مجله خبری بامدادی امروز رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه اول ماه میزان سال 1397 هجری شمسی است که برابر می‌شود با 23 سپتامبر سال 2018 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها، یک جنرال ناتو اطمینان داده که برای تامین امنیت انتخابات پیشرو با افغانستان همکاری کامل خواهند کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز دومین دیدارش را با تیم بنگلادش برگزار میکند. و صدر اعظم پاکستان از تصمیم هند که دیدار پیشرو با این کشور را لغو کرده انتقاد میکند. مشروع خبرها. در ولایت بلخ معترضان به روز شنبه دروازه اصلی پایگاه نظامی مارمل را که در آن نیروهای جرمنی مستقرند مسدود کردند. بیش از 100 کارمند پیشین این پایگاه نزدیک 2 هفته پیش در نزدیک آنجا تحصن کرده بودند. جاوید سلطانی، یک سازماندهنده این اعتراض ها، شام شنبه از محل رویداد به رادیو آزادی گفت که نیروهای جرمنی به آنان وعده مسئولیت امنیتی داده بودند، اما به باور و به وعده ایشان وفا نکردند. در میان معترضان افغان، ترجمانها، محافظان امنیتی و کارمندان عادی سابق موجودند. مسئولان کمپ نظامی مارمل تا هنوز در مورد ادعای معترضان افغان تبصره ای نکردند. ناتو میگوید در حال حاضر 1300 نیروی جرمنی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان مستقرند. یک جنرال ارشد ماموریت حمایت قاطع ناتو اطمینان داده است که برای تامین امنیت انتخابات پیشرو با اداره های امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری کامل خواهند کرد. جنرال اندریو پوپاس به روز شنبه 31 ماه استانبول در یک نشست خبری مشترک با مقام های امنیتی و دفاعی افغانستان و حکومت این کشور اطمینان داد که تمامی امکانات خود را در اختیار آنها خواهد گذاشت. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در نشست دیروز به کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان داد که در بخش رفع نیازمندی های مالی با این اداره همکاری خواهند کرد. بر اساس خبرنامه آقای غری تاکید ورزیده که اعضای نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان حق هیچ گونه دخالت در انتخابات آینده را ندارند. قرار است انتخابات ولسی جرگه در 28 ماه میزان برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز دومین دیدارش را با تیم بنگلادش برگزار میکند. این بازی ساعت 16:00 در ورزشگاه بین المللی شیخ زاید در ابوظبی آغاز خواهد شد. در بازی نخست در 20 سپتامبر تیم افغانستان با تفاوت 136 روش تیم بنگلادش را شکست داده بود. در سلسله بازی های جام آسیایی کرکت افغانستان تا حالا 2 برد و 1 باخت دارد. در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسیده و بازی را برای پاکستان باخته است. دیدار امروز 4مین مسابقه سلسله بازی های سوپر فور یا 4 تیم برتر جام آسیا برای افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم پاکستان از تصمیم هند که دیدار پیشرو با این کشور را لغو کرده انتقاد میکند. عمران خان روز شنبه 22 سپتامبر در توییترش نوشت از واکنش منفی و متکبرانه هند که در برابر درخواست‌های او برای سرگیری گفتگوهای صلح داشت مایوس شده است. انتظار می‌رفت وزیران خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار کنند. این گونه ملاقات ها میان مقام های هند و پاکستان خیلی معمول نیست. وزارت خارجه هند روز جمعه 21 سپتامبر اعلام کرد که به خاطر حملات بر منافع این کشور در کشمیر، گفتگوها با پاکستان را برای فعلا لغو می کند. شمار کشته شده های حمله بر یک رژه نظامی در شهر اهواز ایران به 25 تن رسیده. خبرگزاری رسمی ارنا گزارش داده است که در حمله روز شنبه 53 تن دیگر زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که به مهاجمان پاسخ سخت خواهند داد. ارنا گفته که به نقل از منابع آگاه، افراد مسلح که لباس نظامی بر تن داشتند به روز شنبه در شهر اهواز بر مکان شروع به تیراندازی کردند که مقام‌های ایرانی برای تماشای رژه نظامی آمده بودند. رژه نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ میان ایران و عراق برگزار شده بود. جنگ دو کشور در سال 1980 آغاز و در 1988 به پایان رسید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت رویداد دیروز را به عهده گرفته است. وزیر ترانسپورت تانزانیا گفته که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در جهیل ویکتوریا شمار کشته شده ها به 209 تن رسیده است. هنوز هم گروه های جستجو و نجات در محل سرگرم کار هستند. اسحاق کموی وزیر ترانسپورت تانزانیا گفته که در جریان عملیات نجات جسدهای زیاد پیدا شده است و تایید میکند که یک تن هم زنده پیدا شده. جهیل ویکتوریا در میان کشورهای تانزانیا، کنیا و یوگاندا موقعیت دارد. پنجشنبه گذشته یک کشتی با گنجایش 101 نفر به دلیل ازدحام بیش از حد نارسیده به ساحل غرق شد. روشن نیست که چه تعداد نفر در کشتی سوار بودند. و رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک زن به نام کریستین بلاسی فورد گفته که حاضر است در مجلس سنای ایالات متحده علیه یکی از نامزدان عضویت در استر محکمه آمریکا شهادت بدهد. استر محکمه آمریکا 9 عضو دارد. خانم فورد ادعا کرده است که براد کووانا نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عضویت در استر محکمه این کشور تقریبا 20 سال پیش او را مورد سوء رفتار جنسی قرار داده بود. چک گراسلی رئیس کمیته امور قضایی سنای آمریکا در 19 سپتامبر از خانم فورد دعوت کرد که در جلسه 24 ماه سپتامبر بیاید و در برابر این کمیته معلومات ارائه کند. آقای کووانا اتهامات وارده بر خود را رد کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 دقیقه با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم ماند. بیش از 100 معترض در ولایت بلخ میگویند که نیروهای جرمنی مستقر در این ولایت عهد شکنی کردند.
در حدود 90% از همکارای ما را اینا از این امنی بیرون ساختن، ولی یک مقدار کوچکی که ما باشیم ما را رها کردن و از امو تعهدات خودم سرباز دادن.
ولسی جرگه هشدار میداد که اگر تدابیر لازم گرفتن نشود خشکسالی در افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد.
خوشحالی در پهلوی ناامنی در افغانستان برای مردم ما یک نگرانی جدی هست.
رئیس شمار از اعضای شورای ولایتی بدخشان از ناامنی های فزاینده در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. شمار قربانیان در نتیجه حمله در اهواز ایران به 25 تن افزایش یافته. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. سال آرزوی خرد و بزرگ در افغانستان.
ما میخوام که سال به هر جنگ است انتحاری میشه دیگه میشه یه باید سال به
این گفتگو در رنگهای زندگی از شما دعوت میکنم تا پایان مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در برنامه های امروز با ما بمانید. بیش از 100 معترض در ولایت بلخ میگویند که نیروهای جرمنی مستقر در این ولایت عهد شکنی کردند. آنها در برابر پایگاه نظامی مارمول که نیروهای جرمنی در آن مستقرند اعتراض کردند. مسئولان کمپ نظامی مارمول تو هنوز در این مورد چیز نگفتند. بیشتر در اینجا از مصطفی صدیقی.
بیش از 100 تن از کارکنان پیشین پایگاه نظامی مارمول در ولایت بلخ روز شنبه دروازه ورودی اصلی این کمپ نظامی را بستند. در کمپ نظامی مارمول نیروهای جرمنی مستقرند. معترضان میگویند جرمنی به وعده‌هایش از جمله دادن اقامت این کشور به آنان وفا نکرده است. در میان آنان ترجمان‌ها، محافظان امنیتی و کارمندان عادی سابق حضور دارند. جاوید سلطانی 29 ساله از سازمان دهندگان این اعتراض است. او شام شنبه در گفتگوی تلفنی از بیرون از کمپ نظامی مارمل به رادیو آزادی گفت که در آنجا نزدیک 10 سال به حیث ترجمان کار میکرد، ولی بعد دلایل نامعلوم کارش را از دست داده است.
مسئولیت جانی ده که اینیا برشان متعهد بودن از سال 2014 پروسه اینیا شروع کردن، در حدود 90% از همکارای ما را اینیا از این امنی بیرون ساختن، ولی یک مقدار کوچکی که ما باشیم ما را رها کردن و از امو تعهدات خودم سرباز دادن.
سلطانی برادیو آزادی گفت که به خاطر کار با نیروهای جرمنی جانش در خطر است. حسین اصغری 45 ساله یکی دیگر از معترضان است. او 7 سال در کمپ مارمل به عنوان محافظ امنیتی کار میکرد. او شام شنبه در گفتگوی تلفنی از محل اعتراضشان در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که چند بار تهدید شده است.
ما مشندی حتی ولایت غزنی بودیم. در غزنی طالبا خانه ما را ماین موندن، انفجار دادن. من میدونم که ما کارمند نیروهای آلمانی بودیم و در بلخ بنا وارد بر ما رسمان نامه روان کرده بودن، تهدید کرده بودن. ما اون نامه ها هم موجود است هم با نیروی آلمانی بمبخش که ما همکار بودیم با اونو تهدید کردیم.
اصغری گفت که تحصن آنان از بیش از 2 هفته در برابر کمپ نظامی مارمال ادامه داشته، اما روز شنبه معترضان به دلیل پاسخ نیافتن از سوی مسئولان کمپ دروازه اصلی آن را بستند. اصغری برادیو آزادی گفت تا هنگامی که خواستهایشان برآورده نشود و اعتراضشان ادامه خواهند داد. مسئولان کمپ نظامی مارمال هنوز در مورد ادعاهای معترضان اظهار نظر نکردند. اردوی جرمنی کمپ مارمل را در سال 2005 میلادی در ولایت بلخ ایجاد کرد. گفته می شود که این کمپ بزرگترین پایگاه نظامی برون از جرمنی است. به اساس معلومات وبسایت ناتو، جرمنی در حال حاضر 1300 نیرو در افغانستان دارد که در چارچوب مأموریت حمایت قاطع، سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:42 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ولسی جرگه هشدار میداد که اگر تدابیر لازم گرفتن نشود، خشکسالی در افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه خشکسالی را در کنار ناامنی یک مشکل خیلی بزرگ دانست. در این حال اداره ملی آمادگی با رویدادهای طبیعی افغانستان میگوید آنها برای کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی تلاشهایی را آغاز کردند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر از کابل.
ولسی جرگه افغانستان اجرار می‌دهد که ارگاه برنامه‌های کمک رسانی در ساحاتی که از خشکسالی آسیب دیدند به صورت درست تطبیق نگردد، افغانستان شاهد فاجعه خواهد بود. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز شنبه پس از نگرانی شماره از وکلا در خصوص خشکسالی و بی‌جا شدن مردم از مناطق مختلف کشور در پیوند به خشکسالی گفت که باید به این مشکل رسیدگی عاجل صورت گیرد.
خشکسالی در پهلوی ناامنی در افغانستان برای مردم ما یک نگرانی جدی است، خاصتاً آمدان مدی زمستان تیم مشکلی مشکل بله بیشتر میشه. ما به این خصوص یک بار دیگه سکتورهای به خصوص رسیدگی به خشکسالی را مخاطب میسازیم که هرچی عاجل به مشکل مردم برسن.
شماره از نمایندگان ولایت های بادغیس و هرات در ولسی جرگه از وضعیت بیجا شدگان ناشی از خشکسالی ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مناطق خشکسالی زده کشور شدند. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در یک گزارش تازه اش گفته است که خشکسالی در افغانستان 2.2 میلیون نفر را متضرر کرده و شماره کسانی که در غرب این کشور از اثر خشکسالی بیجار شدند به بیش از 250 هزار نفر میرسد. به اساس این گزارش تنها کسانی که اخیراً به اثر خشکسالی از ولایت بادغیس بیجار شدند تعدادشان به 120 هزار نفر میرسد. در این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان هم تایید می‌کند که خشکسالی به ساکنان برخی مناطق افغانستان آسیب رسانیده است. محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنان تلاش‌ها را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی آغاز کردند.
برنامه عاجل کمک رسانی برای کسایی که اونا از حوادث خشکسالی متضرر شدن در 5 ولایت مرحله تطبیق شد و بعد مرحله دوم رسیدگی به حوادث خشکسالی برای برنامه کوتاه مدت که 20 ولایت شامل شده بود. این 20 ولایت هم مواد اولیه‌ای که نیاز بود خصوص گندم به این ولایات انتقال شده.
با اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، ولایت‌های غرب، بادغیس، سرپل، جوزجان و فاریاب از ولایت‌هایی بودند که در قدم نخست از خشکسالی متاثر شده بودند. آقای سیاز گفت آنان در هماهنگی با موسسات کمک رسانی نیز تلاش دارند تا به مردم آسیب پذیر از خشکسالی در کشور رسیدگی به موقع و بهتر صورت گیرد. در این حال اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، نیز میگوید که روند توزیع گندم در چندین ولایت آسیب پذیر ناشی از خشکسالی ادامه داشته و تلاش دارند تا گندم هایی که در ذخایر استراتژیک، گودام ها و سیلو ها را در اختیار دارند به مستقیم توزیع نمایند.
ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان. سید سامی عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود بیانات قمندان لوای 48 ایالت جورجیای آمریکا را اقتباس آورده است که میگوید تا چند ماه بعد با 2200 سرباز به افغانستان خواهد رفت. دگروال ماتیو سمیت به روزنامه استارز اند استرایپس گفته است گروه های طالبان و داعش در اواخر فعالیت خود را در مناطق بیشتر ساختند که 2200 سرباز تحت رهبری وی به آن مناطق فرستاده می شوند. دگروال سمیت گفته است سربازان تحت فرماندهی وی در لوای 48 در تامین امنیت قرارگاه بگرام، محافظت سربازان آمریکایی که در تعلیم و تربیت قوای افغان دست دارند و حمایت قوای خاص آمریکا سهم خواهند گرفت. این صاحب منصب آمریکایی گفته است قوای امنیتی افغان به طور مسلکی پیشرفت میکنند و این قوا نسبت به زمان قبلی که او در افغانستان بود در حال بهتر قرار دارند. دگروال سمیت به سربازان و صاحب منصبان آمریکایی که با وی به افغانستان میروند گفته است آنها در فصل زمستان که جنگ ها در افغانستان کاهش مییابد در این کشور جابجا خواهند شد و با تجربه و تمریناتی که دارند به این ماموریت کاملا آمادند. اما با گفته وی این سخنان به هیچ صورت چنین معنی ندارد که ماموریت آنها آسان و عاری از خطر خواهد بود. استارز اند استرایپس نوشته است لوای 48 جورجیا جای یک دلگه قوای تهاجمی کلرادو را اشغال می کند که همکنون در میدان جنگ افغانستان مشغول خدمت می باشند. به نوشته روزنامه آمریکایی این 2200 سرباز تا پایان ماه جنوری سال 2019 به طور مکمل در افغانستان جابجا خواهند شد. نشریه اسکوپ اندیپندنت چاپ نیوزیلند در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد خشکسالی امسال در افغانستان و کمبود کمک‌ها به این کشور به نشر رسانده و نگرانی‌های ملل متحد را در این مورد به قید قلم گرفته است. هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد توبی لانزر به روزنامه نیوزیلند گفته است هرچند نسبت به هر زمان دیگر امروز تلاش‌های صلح در افغانستان بیشتر شده، اما حالت اضطراری موقت می‌تواند پیشرفت‌های سال‌های قبل را از بین ببرد و مسیر تصورات برای ایجاد یک افغانستان مرفه و امن را تغییر بدهد. نشریه اسکوپ اندیپندنت می‌نویسد تا حال 250,000 افغان در نتیجه خشکسالی بیجا شدند و خانواده‌های بیجا شده انتظار زمستان و سرمای شدید می‌باشند. سازمان ملل متحد در مورد کمبود کمک‌های بشری جامعه جهانی به این مصیبت دیدگان افغان اظهار نگرانی کرده است. رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد توبی لانزر گفته است آنها برای سال 2018 خواهان منابع مالی شده بودند ولی تا حال یک برسه بخش کمک‌هایی که آنها خواسته بودند به دست آمده است.
رئیس و شماره از اعضای شورای ولایتی بدخشان از نامنی‌های فزاینده در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. آنها می‌گویند دامنه فعالیت طالبان مسلح و جنگجویان خارجی از 7 ولسوالی به 11 ولسوالی این ولایت گسترش یافته که تهدیدهایی را برای مردم به بار آورده است. این نماینده‌ها همچنان گفتند که حکومت هیچ برنامه‌ای برای استحکام امنیت در بدخشان روی دست نگرفته. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
شماری اعضای شورای ولایتی بدخشان میگن بر علاوه این که از 4 سال به این سو ولسوالی های وردوج و امگان این ولایت به گونه کامل در کنترل طالبان مسلح و جنگجویان خارجی قرار دارند، اما همکنون این گروه در بخش های نو ولسوالی دیگر این ولایت نیز حضور فیزیکی و فعالیت ضد دولتی دارند. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان دوام این وضعیت را نگران کننده خوانده گفت که حکومت در خصوص آزادسازی ساحات از دست رفته و سرکوبی طالبان مسلح هیچ برنامه ای ندارد.
مکرر خدمت رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و رهبری سکتور امنیتی و دفاعی رفتیم خواهش کردیم که یک بار عملیات پاکسازی در ولسوالی وردوج و امگان به عنوان مهد و لانه اصلی طالب در بدخشان صورت بگیره تا این ساحات پاکسازی شود و اینا نتونن از این طریق دیگر مناطق بدخشان ناامن بسازن. هیچ گونه توجه دولت مرکزی در جهت پاکسازی در ولسوالی نکرد و نتیجهش هم است که اینا علی زمین دو وضعیت ولسوالی به راحتی هر یک از ولسوالی‌های بدخشان مورد حملات قرار می‌گیرند.
از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی بدخشان میگن که مردم ولسوالی های بدخشان از ناونی و جنگ رنج میبرند و زندگیشان را با انواعی چالش ها به پیش میبرند، اما حکومت در حصه تامین امنیت مردم و پاکسازی ولسوالی های ناون بدخشان کاملا سکوت اختیار کرده است. احمد جاوید مجددی و ضیاءالدین وثیق دو عضو شورای ولایتی بدخشان در پیوند به موضوع چنین گفتند:
بارها صدا زده شده و اینا هیچ اجراءات نکردن. یک عملیات قوی را اگر در بدخشان را اندازی میشد، من مطمئنم گفتم میتونم که بدخشانی ها 100% در کنار نیروهای امنیتی ایستاد میشدن. متاسفانه این حکومت مرکزی کدام دلیلی که هست و این چی توسی رسیدگی کردن میتونم
ولسوالی کوهستان و تبا بعضی قسمت های تشکان و بعضی ولسوالی های دیگری، البته 70% و 50% و 20% در اداره طالبان هستن، موجب تشویش و نگرانی مردم ولایت بدخشان است که کی باشه که این امنیت در سرتاسر بدخشان فراگیر میشد.
از جانب هم احمد فیصل بیگزاد ولی بدخشان میگوید که اگر نیروهای بیشتری امنیتی به این ولایت اعزام شوند و در کنار آن حمایت هوایی شوند، تغییرات چشمگیری در وضع امنیتی بدخشان را نما خواهد شد و در غیر آن پاکسازی کامل این ولایت از وجود عناصر ضد دولتی کار دشوار است.
تقاضای آغاز عملیات در ولسوالیایی که شما یاد کردیم اون طرف مربوط به اونا میشه که چه وقت فرصت پیدا میکنن یعنی عملیات ها رو در بدخشان آغاز بکنن. خب ما قدر ما میدانیم ایره که عملیات هایی را که وزارت دفاع در بدخشان اگر آغاز بکنه بسیار نتیجه بخش نسبت به ولایت های دیگه، چرا اینجا حمایت های مردمی فوق العاده است.
به گفته برخی اعضای شورای ولایتی بدخشان که همکنون ولسوالی های جرم، تگاب، کوهستان، تشکان، راغستان، شهدا، ارغنجخا، زیبا، کران و منجان و بهارک بدخشان با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو هستند و در بخش های ولسوالی های یاد شده طالبان مسلح حضور فیزیکی دارند و اگر به اسرع وقت به وضعیت امنیتی بدخشان رسیدگی نشود، دامنه نامنی ها به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان کشانیده خواهد شد. بدخشان یک ولایت کوهستانی بوده و در قسمت شمال شرق کشور قرار داشته و این ولایت با کشور تاجیکستان، پاکستان و چین سرحد مشترک دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت کابل و 6:53 دقیقه صبح به وقت اهواز است، جایی که شمار تلفات حمله دیروز ایران افزایش یافته. تیراندازی روز شنبه در جریان مراسم یک رژه نظامی رخ داد. دو گروه مسئولیت رویداد را به عهده گرفتند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
شمار کشته شدگان حمله بر رژه نظامی در اهواز ایران به 25 تن رسیده. خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که در رویداد روز شنبه 53 تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری ایرنا گفته که به نقل از منابع آگاه، افراد مسلحی که لباس نظامی پوشیده بودند در مکانی که مقام‌های ایرانی رژه نظامی را تماشا می‌کردند به تیر اندازی پرداختند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران جنرال ابوالفضل شکارچی مهاجمان را تروریست خواند. جنرال شکارچی روز شنبه در سخنرانی تلویزیونی خود بیشتر گفت:
رأس ساعت 9 اتفاق افتاد، 4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو آورده بودن در منطقه، روزها قبل سلاحاشون رو تو منطقه مخفی کرده بودن و تحت عنوان مردم برای تماشای رژه اومدن نفوذ کردن توی منطقه و بعد رفتن برای سر سلاحاشون رو به دست گرفتن و مردم رو به رگبار بستن.
رژه نظامی روز شنبه در اهواز به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله میان ایران و عراق انجام شد. جنگ ایران و عراق در سال 1980 میلادی آغاز شد و در سال 1988 به پایان رسید. مسئولیت حمله روز شنبه را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. یک گروه عربی ضد ایران به نام جنبش مقاومت ملی اهواز نیز مسئولیت حمله را به عهده گرفته. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته حمله را تروریستان انجام دادند که از سوی به گفته او رژیم های خارجی پول دریافت میکنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که به مهاجمان پاسخ سخت خواهند داد. خبرگزاری ایرنا گفته است ممکن است در شمار تلفات تغییر بیاید، اما این خبرگزاری نگفته که آیا اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران هم در میان کشته شده ها و زخمی ها بودند یا نه. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم گزارش داده است که 8 عضو سپاه پاسداران انقلاب کشته شدند. جنرال ابوالفضل شکارچی سخنگوی قوای مسلح ایران گفته است که از جمع 4 مهاجم 3 تنشان جابجا کشته شدند و سومی هم در شفاخانه مرد.
سرخط خبرها در ولایت بلخ، معترضان بر روز شنبه دروازه اصلی پایگاه نظامی مارمول را که در آن نیروهای جرمنی مستقرن مسدود کردند. یک جنرال ارشد ماموریت حمایت قاطع ناتو اطمینان داده است که برای تأمین امنیت انتخابات پیشرو با اداره های امنیتی و دفاعی افغانستان هر گونه همکاری خواهند کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز دومین دیدارش را با تیم بنگلادش برگزار می کند. این بازی ساعت 4 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. صدر اعظم پاکستان از تصمیم هند که دیدار پیشرو با این کشور را لغو کرده انتقاد می کند. انتظار می رفت. وزیران خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک امین هفته با هم دیدار کنند. شمار کشته شده های